با درودی دیگر هموطنان گرامی، داستان کشته شدن خادمان به ملت ایران رو داریم بیان میکنیم. ابو مسلم مروی خراسانی و از کنن که اون پنج نفر حیلگری که آمدن چرب زبان بالاخره ابو مسلم رو قانع کردن که برگرده پیش خلیفه. ابو مسلم میگوید که اگر مهر من، چون گفت نامه می نویسم به هر صورت، اگر مهر من تمامی در مرکب بود و پای کاغذ بزنید که من رو کشتن، اگر من زنده باشم نیمه این مهر رو در مرکب می زنم به پای کاغذ. این عبارت خیلی مشهوره. واری ابو مسلم بر می گرده، چند تنی که با خودش برده بود بیرون میگذاره از سرهنگان قول معروف و میره پیش این بابا منصور دومین خلیفه عباسی، میگه برو استراحت کن و فردا بیا و اینا. این گفتگوی منصور با ابو مسلم که خیلی هم مفصله، خیلی خیلی شنیدنیست که من ازش میگذرم که منصور چه گفت، ابو مسلم چه جواب داد. منصور جو و روز بعد به جلادش گفته بود که چند نفر بیا پشت پرده های چیز پنهان کن، وقتی من دست به هم زدم بریزید به سر شاور رو بکشید. گفتگوش تو تاریخ هست و من چون دیگه دو بار در این 20 چند سال گذشته در تلویزیون گفتم دیگه تکرار نمی کنم. و گفتگو تون شد، ابو مسلم به همه جواب میداد گوید ویلک ابو مجرم. ابو مسلمش دیگه نمیگه، میگه ابو مجرم هر سوالی از تو میکنم جوابی داری همچی چیزی. و یک شمشیر لایق هم به کمر ابو مسلم بود که از پسر عموی آقا گرفته بود، گفت این شمشیر رو به من بده، یادگار ابن عم من هست. خلص سلاحش هم کرد و دستاش به هم زد ریختن، ابو مسلم رو کشتن و بعد برداشتن به نام او یک نامه نوشتن به لشکری که منتظر بود و طبیعتاً مهر رو در مرکب زدن دیگه. وقتی رسید به دست اون سپه سالارش گفت کردنی یعنی کاری کردن، یه از اون کارا بود دیگه، کشتن ابو مسلم بود. این هم سرنوشت ابو مسلم و پیچیدنش لای یک فرشی از سبت که به انداختن در دجله. این هم سرنوشت ابو مسلم خراسانی بود از سبت که ما میرسیم که شاید یکی دو نفر دیگر هم معرفی کنیم. یکی از اینها ابن مقفع بود، المقنع، یعنی در واقع کسی که جلوی صورتش پوشیده است. المقنع از سرهنگان ابو مسلم بود در خراسان و چند نبردی هم با این لشکر خلیفه کرده بود و پیروز شده بود. اینا یه هنری هم داشت که ماه نخشب شنیدید دیگه، که از دور که نگاه میکردی میبینی یه چیزی از اون چیز زمین، منحنی زمین یا یه راه دور میاد بالا و بر میگرده در یک مثل شاه مانند پنهان میشه. و اینم گفت معجزه منه. به هر صورت بعد از مدتی باز لشکر فرستادن و این المقنع خودش انداخت توی اسید، یعنی من نمردم زنده خواهم بود، یه همچین چیزی. این هم از این. یکی استاد سیسه با قریب 100,000 نفر به خونخواهی ابو مسلم بیرون میاد که اونها را هم شکست میدن. تعدادی بودن اینها تا میرسیم به بابک. بابک یکی از پایدارترین و دلیرترین مردانی بوده که بعد از یعقوب لیس، شاید بشود گفت که از یعقوب هم پشتکارش بیشتر بوده، چون آمد در این اونجایی که امروز قلعه بابک میگن اونجا چیز کرد و حتی از اصفهان مردم میرفتن به کمک بابک. بابک چند سال شکست میداد این خلفا رو و انتقام گرفته بود از اینها بابت کاری که کردن. و متاسفانه ما یک سرداری داریم در خدمت خلیفه به نام ارشین. عرب جنگ کوهستانی نمیدانستن، هیچ آشنایی با جنگ کوهستان، اینا سوار بودن و جنگ بیابانی جای صاف. ولی تو این حتما دیدید که تصویر قلعه بابک رو دیدید که خیلی خیلی مرتفع هست. باری یعنی این دوستمون افشین این به جنگ کوهستانی آشنا بود و لشکری برداشت از طرف خلیفه و رفت به جنگ بابک. کوتاه کنم سخن رو، بابک رو شکست داد و بابک گریخت به طرف شمال و مهمان یک کسی شد و او باش خیانت کرد. خیانت کرد بابک به مسلمان ها میگفت یهودی و این خبر داد که بابک پیش من است. دو نفر از سرهنگان این آقای افشین آمدن و بابک رو بگیرن. گفت کذا و کذا، ارزان فروختین مرا به این گروه، یا حالا نوع دیگرش هم هست. بابک رو گرفتن، سوار فیل کردن، بردن خدمت خلیفه و قدم به قدم چادر زده بودن و چه مراسم و مناسکی برای این آقای افشین خواهن از کنن که برقرار کردن تا این بابک رسید به درگاه خلیفه. اونجا او رو قطع قطع کردن، جلاد آوردن و بابک رو قطع قطع کردن که حتما شنیدید. و خود افشین هم اندیشه ها در سر داشت، از کنن که آوردن به محاکمه که تو ختنه هست یا نیستی. گفت من ختنه نیستم. گفتن پس تو منافقی. به این بهانه افشین رو هم کشتن. اینا یه هم ایرانی بودن، خب کشتن، از بین بردن. اگر نقشه‌ای در سر داشت اونم به جایی نرسید. در طول این تاریخ که ما میاییم که بیگانگان اومدن به ایران زمین، وزرای بزرگ اینا مش بیابانی بودن که می آمدن، حالا یا از طرف شرق یا از طرف غرب. مثلا این الابتگین و سبکتگین، اینها اینا مش چیزایی بودن از چیز ترکان منطقه. اینها مردم بیابانی بودن، از شبت که چیزی نمی دانستن. این است که می آمدن و وزرای ایرانی در اختیار می گرفتن و بعد با یک چیز کوچک یا یک طمعی به مال اینها، اینها رو می کشتن. مثل فضل ابن احمد، کجا فضل را مسند و مرقد است، فردوسی فرمود نشستنگه فضل بن احمد است. فضل بن احمد اسفراینی یکی از وزرای شاه یعنی سلطان محمود، که البته این داستان ها خیلی در هم پیچیده و ایناست که من به سادگی برم عرض میکنم خدمت شما. و عرض شد که یکی از مقتولان تاریخ همین فضل ابن احمد است. تمام رسیم به دوران سلجوقیان و خواجه نظام الملک که او را البته کسان دیگر کشتن. تا میرسیم به روزگار مغول، عرض شدم که دو برادر جوینی، خواجه شمس الدین و علاءالدوله یا علاءالدین که نویسنده تاریخ مغول هم هست، اینا کسانی بودند که در واقع سیاست مداری رو به دربار مغول بردن و بسیار به ایران زمین خدمت کردن. فراریان رو دلجویی کردند و بازگرداندن به میهن و علوم رو گسترش دادن. خود خواجه شمس الدین زبان مغولی میدانست و کتاب تاریخی نوشته است که بی‌نظیره. این دو تا برادر فوق‌العاده بودن. این خواجه شمس الدین رو به یک بهانه واهی که میخواسته خلیفه رو بکشه، نمیدونم فلان دارو رو، چون پزشکی هم میکرد، فلان دارو داده خلیفه رو بکشه چنان خلاصه برای گرفتن اموالش، چون هر کس رو میکشتن اموالش میشد مال پادشاه. عرض کنم که خواجه شمس الدین رو آوردن و کشتن. اون مورخ شیرازی یک بیت شعر آورده که حقیقتاً فوق‌العاده است. یکی میگوید که معنیش این است که این پیکری که رایحه گل رو بر نمی‌تافت با این تیر جوهری چه کند. همچین مفهومی از این شعری که آورده و از خودم وصاف الحضره نویسنده اون تاریخ هست و واقعا قلم رو گریانده بر مرگ خواجه شمس الدین. تیر نیلوفری آخر چه کند با اون تن که ملالش بودی از رایحه نیلوفر. تیر نیلوفری آخر چه کند با اون تن که ملالش بودی از رایحه نیلوفر. شق زدن خواجه شمس الدین رو و علاءالدین هم یک بیماری چیزی فوت شد. ولی اینا به طور اختصار عرض کنم شخصیت هایی بودن که در خدمت ایران زمین بودن. تا ما میرسیم به قام مقام فراهانی، مردی که میدانست به گمان من دو کشور رو اداره کنه و در زمان محمد شاه قاجار فراهانی رو کشتن، این وزیر اعظم رو کشتن. خط و ربط فراهانی قائم مقام بی نظیر بوده و یه سبک جدید آورد بعد از سعدی بود. مرحوم الکشار بهار یه مستزاد نوشته به یک شاعر دیگر صادق سرمد، گفت سرمدا شعری که گفتی خوب بود، مطلبش مطلوب بود. نوترین سبکی که در دست شماست، بار اول در خیال بنده خواست، دفتر و دیوان گواست. بود ایرج پیرو قائم مقام، کرده از وی سبک نظم و نثر وام، عارف و عشقی عوام. بله یعنی مستزاد بلندیست. قائم مقام بهترین نویسندگان و سیاستمداران، و اگر به سخنش گوش کرده بودند که در نشستی که در تبریز شد در باب جنگ با روسیه، قائم مقام مخالفت کرد که آقا این به نفع ایران نیست که ما بریم با این روسا جنگ کنیم، به لحاظ تعداد و به لحاظ اسلحه و به لحاظ وضعیت استراتژیک و اینا گوش کسی ندار. چون آخونده گفته بودن ما حکم جهاد میدیم. این آخونده لعنتی همیشه مایه خسران ایران شده. و امیدوار هستند که یک روزی شر اینها از سر مملکت کم بشود انشاءالله شود که. و بعد ما میرسیم به میرزا تقی‌خان امیرکبیر. این میرزا تقی‌خان انقدر مهم بوده که انگلیسی میگوید اگر که 10 سال میرزا تقی‌خان به سر کار بود اونچنان ایران را آباد میکرد که ایرانی‌ها میگفتن از آسمان اومد این مرد. ناصرالدین شاه قاجار جوان 20 گفت ناصرالدین شاه جوانی بود نادانسته کار، شعر بلندی داره مرحوم باها در باب هم میرزا تقی‌خان و اقدامات اصلاحی فوق‌العاده‌ای کرد در مدت کوتاهی که بود که اونم دادن در حمام فین کاشان کشتند به خاری، به خاری کشتند. و عرض کنم که دیگر ما میرسیم به دست وزرا، حق مطلب این است که میرسیم به مرحوم دکتر مصدق. 2 سال و 3 ماه هنوز دارن کتاب می نویسن و فوش می دن. دست بس کنید بابا جان. یه مردی بوده عرض شود که چگونه عرض کنم بین المللی، یک کسی بوده است که عاشق این مملکت بوده و خواست کار مهمی انجام داده، اینها کودتاچی ها نگذاشتن و در واقع نام این مرد بزرگ همواره بر جای خواهد بود علی رغم فحاشی های شما. خودش میگوید من از سوئیس که اومدم، شبه ماموریت شبه در شیراز بوده، هنوز شیرازی ها عرض کنن که ذکر خیر میکنن از اون روزگاری که ایشون که 2 ماه در شیراز فرماندار بود. اونجا که میرسه رسم بوده، قانون بوده که فرموندار که میمار فرموندار تازه باید کیسه پول درشتی باید بشتاد، حتی برای این که در واقع فرمونداری شیراز روی کسی بگیرد باید میرم انیس الدوله رو میدید. انیس الدوله کسی بود که ناظرین شما در واقع رد نمیکرد سخنش رو و بعد یک 80-70 هزار تومان اون زمان رشوه میداد که این بره شیراز که اونجا پول از مردم بگیره. اینا هم به سنت همیشگی این خوانین و بزرگان شیراز آمدن و یک کیسه پر پول رو بردن برای دکتر مصدق گذاشت اونجا و شام رو بردن خوردن. اینا گفت که دوستان من یه خواهشی دارم از شما، اگه انجام بدید لطف میکنید و آن این که من از شما هیچ پولی نمیگیرم، شما از مردم نگیرید، پول پس دادم کار ندارم. 2 ماه یه چیزی در شیراز بود و 2 سال و 3 ماه تقریبا هم نخست وزیر مملکت ایشون هم باید جزء میرزا تقی‌خان ها و مقام ها گذاشت شهر زندگیش رو که مرد یه عمری در زندان بود دیگه، ولی 2-3 سالی که در پادگان نمیدونم کجا زندان بود، بعدش هم در ملک خودش زندان بود، ساواکی هم دم در و گاه پسرش میگوید گاه به گاه از تنهایی نهره میکشید، از تنهایی. بعدم که فوت شد این داستان من نمیدونم چرا قد آخونده باش دشمنه. وقتی که انقلاب شد و اینها اعلامیه دادن، نمیدونم جبهه ملی داد یا کجا، 1 میلیون نفر دادن جمع شد. خمینی دید که تکار تاریکه، گفت رها کنید این استخوان پوسیده را، اینا همه دشمنن باش با این پیر من، تمام دشمنان ایران دشمن این مردم هستن، چون نام این مرد با ایران عجینه دیگه، این تاریخ کارش نمیشه کرد. حالا شما هی فحاشی بکنید و ببینیم چی میشه روزگار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی سپاسگزارم از اینکه توجه فرمودید، از دوستان عزیزم سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.